سلسله نشست های استاد دسمی با عنوان قرآن کتاب حیات شهر مقدس خود. جلسه هشتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد وفي الأرضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در عنوان کلی قرآن کتاب زندگی و بحث از اینجا پی گرفته شد که بهترین سبک و سیاق و روشی که ما میتوانیم قرآن رو استنتاق بکنیم و از قرآن طلب راهنمایی و ارشاد بکنیم به این معناست که ما مسائل خودمون رو احصا بکنیم، این مسائل رو بر قرآن عرضه بکنیم و از قرآن پاسخ بخواییم و از قرآن راهنمایی و راه حل بخواییم. حالا گاهی وقتا خود قرآن در خود مسئله شناسی به ما میتونه کمک بکنه، استقلالاً موضوعیت داره و بخش قابل توجهی از مسائلی که ما به طرق مختلف اینها رو میتونیم حساب کنیم، به طور طبیعی با عرضه این مسائل به قرآن میتونیم پاسخ این مسائل رو پیدا بکنیم. و قرآن به معنای حقیقی کلمه بشود قرآن کتاب زندگی، قرآن برای حیات، قرآن برای زندگی کردن، قرآن برای این معنا بشود که زندگی انسان بر مدار قرآن و بر کتاب خدا که قانون اداره عالمه، قانون اداره هستیه، قانون اداره حیاته. قرآن این قانونی که خدای متعال مقرر کرده برای اداره هم حیات فردی و هم حیات اجتماعی بتونیم بهره برداری بکنیم. بحث کردیم که از مهمترین مسائل حیاتی بشری مسئله ارتباطات اجتماعیه و ارتباطات جمعی و نوع مودتها، رفاقتها، محبتها، اخوتها و نوع ارتباطات جمعی که در حیات بشری فوق‌العاده نقش تعیین کننده ای دارند و بشر به جهت اینکه مدنی به طبعه نمیتونه مستغنی باشه از این ارتباطات جمعی، الا و لابد بشر برای این به قاعده نیاز داره، به سبک نیاز داره، به روش نیاز داره، به معیار نیاز داره، به ملاک نیاز داره که بتواند بهترین نوع رابطه، مستحکمترین نوع رابطه، بهترین شیوه ارتباط، بهترین روش ارتباط، بهترین نظام ارتباطی رو اختیار بکنه و اون رو به کار بگیره. خدای متعال قواعدی رو حسب سنن وضع کرده در این کتاب شریف که ما بر اساس قواعد و سنن الهی میتونیم بهترین نوع و مکانیسم، شیوه و روش ارتباط اجتماعی رو فرا بگیریم و به کار بگیریم، که عرض کردیم در جلسات قبل موضوع نظام اخوت، اخوت ایمانی و برادری قاعده ایه که از طرف خدای متعال در آیه شریفه ای که فرمودن انما المؤمنون اخوه، این که اساس ارتباط ایمانی بر اساس اخوت و برادری بناگذاری شده و مبنای این اخوت و برادری هم یک مسئله اساسی و بنیادین به نام ایمانه و قاعده ایمان قاعده ارتباط مؤمنانه و ارتباط اجتماعی رو تشکیل میده. که ما راجع به خود قاعده ایمان یک وقتی باید استقلالاً به تفصیل صحبت بکنیم راجع به قاعده ایمان که عامل این اخوته. ولیکن ما حالا در این جلسات بحث مسئله اخوت رو به عنوان مکانیزم این ارتباط داریم دنبال میکنیم و بعضی از آثار و پیامدها و ثمرات این بحث رو برشماری کردیم. از جلسه قبل بحث وارد این معنا شد که چطور اخوت میتونه مستحکمترین پیوند ارتباط اجتماعی باشه، یک ارتباط اجتماعی ناگسستنی. انسانها مسئله اصلیشون و دغدغه اصلی انسانها به یک ارتباط مستحکمه، به دنبال یک ارتباط مستحکمی انسانها میگردن، سست نباشه، مستحکم باشه، به راحتی زائل نشه، به راحتی از هم گسیخته نشه، به راحتی این پیوند ارتباطی پاره نشه و اینکه این ارتباط ارتباط مستحکمی باشه. عرض کردیم که قاعده اخوت از مستحکمترین مکانیزم های ارتباطیه که فوق العاده مستحکمه و به راحتی این قاعده ارتباطی قابل از هم گسیختن نیست، که مطالبش رو در جلسه قبل تقریبا به تفصیل یک ساعت پیرامون این مسئله صحبت کردیم. موارد دیگه ای رو برشماری کردیم، من جمله این که قاعده اخوت، بحث دوم ما این می شود از این جلسه به بعد، قاعده اخوت جذابترین نوع رابطه است. این مسئله هم بسیار مسئله مهمیه که انسان‌ها به دنبال یک رابطه جذاب می‌گردن. جذابیت در ارتباط، جذابیت برای دیگران، جذابیت دیگران برای انسان و نفس ارتباط جذاب برای انسان‌ها خیلی موضوعیت داره. لذا خیلی امروز مهارت‌ها، روش‌ها و سبک‌ها و شیوه‌های مختلفی هم متداول شده به عنوان مثلا ما چگونه جذاب باشیم، چگونه دیگران رو جذاب ببینیم، چگونه دیگران ما رو جذاب ببینن و انواع و اقسام شگردهای جذابیت رو بحث می‌کنن در فضای مجازی، در کتاب‌های مهارت افزایی، در کارگاه‌های عملی که افراد برای جذاب شدن، جذاب بودن و ارتقاء مهارت‌های جذابیت حیات خودشان به چه روش و سبک و شیوه و سیاقی میبایست عمل بکنن تا به یک مرتبه خاصی از جذابیت برسن. خب پس این یه مسئله است که مسئله انسانه، مسئله بشره و بشر این براش مسئله است، انسان براش مسئله است که چطور میتونه به یک مکانیزمی از جذابیت برسه، به یک قاعده ای از ارتباط جذاب برسه. حالا استحکام ارتباط رو که عرض کردیم جلسه قبل، یکی از دغدغه های مهم بحث استحکام ارتباط که باز مسئله مهمی بود. حالا این اصلا یه مسئله دیگه است که شاید قبل از استحکام ارتباطی مسئله جذابیت ارتباط، به اینکه این جذابیت ملائم با طبع انسان باشه، طبع انسان، طبع بشری این معنا رو بپذیره و دلپذیر و دلپسند باشه برای انسان، این نوع رابطه اصطلاحاً رابطه جذاب، رفاقت جذاب، رفیق جذاب، یک ارتباط جذب کننده. و حالا این جذب از یک طرف به یک معنا، از طرف این به یک معنا، خود این مکانیزم جذابیت. در همین آیه شریفه ادامش یک کلمه ای میفرمان که بحث رو میشه از اینجا شروع کرد، این که فرمود انما المؤمنون اخوه، بعد میفرماید چی؟ فاصلحوا بین اخویکم، این که سعی بکنید بین برادران ایمانیتون شما چه کار بکنید؟ صلح ایجاد بکنید. یعنی از الزامات اخوت و رابطه ایمانی اینه که انسان مدلش مدل حلقه وصله. کسی که ایمان داره و مؤمنه و ارتباط و اخوتی با دیگران میخواد برقرار بکنه، خود او مدلش مدل حلقه وصلیه، حلقه اتصالیه. انسانی که شاکله شخصیتی او وصل کننده است، پیوند دهنده است، متصل کننده است، جذابه. در مقابل انسانی که تفرقه دهنده است، فاصله ایجاد کننده است، این انسان انسان جذابی نیست. اینکه نوع وجدان بشری، نوع انسان‌ها، نوع ارتباطات وقتی که در یک فردی میخوان از جذابیت‌هاش برشماری بکنن، میگن این فرد کنه اینکه اصلا یه عامل ربطه، یه عامل پیونده، یه حلقه وصله. بعد این کلمه صلح هم کجا اتفاق میفته؟ کلمه صلح و تصالح اونجایی میشه که یه مثلا خصومتی بوده، یه عداوتی بوده، یه مسئله‌ای بوده، یه مشکلی بوده، یه مانعی بوده، یه کسی اینجا میاد مسئله رو حل میکنه. نه اینکه مثلا وقتی به یه کسی میگن دو نفر رو با هم صلح بده، دو نفری که با هم هیچ مشکلی ندارن، هیچ مسئله‌ای ندارن، هیچ درگیری ندارن، هیچ تقابلی ندارن، که این کلمه رو اونجا به کار نمیبرن. یه وقتی مثلا میگن شما بین دو نفر معارفه ایجاد کن، دو نفر رو با هم آشنا بکن، دو نفر رو به هم معرفی بکن، خب با یه تعابیری به کار میبرن. یه وقتی یه کسی رو میگن آقا دو نفر رو با هم صلح بده، این دو نفر رو با هم صلح بده، بعد میگن این از پایه‌های اخوته. اصلا شما بخواید به معنای حقیقی کلمه به شما بگن که شما مثلا دارید حق برادری رو ادا میکنید، حق اخوت رو ادا میکنید، اصلا شاکله شما چنین شاکله ایه، شاکله ایه که صلح ایجاد میکنید. نه اینکه هیچ عداوتی ایجاد نمیکنید هیچ، نه اینکه اصلا دو به همزنی نمیکنید هیچ، این که روشنه، بلکه شاکله شما شاکله ایجاد اخوت صلح و ارتباط و اصلاحه. این که شما میباید یه اصلاح ایجاد بکنید نسبت به این طرف، نسبت به اون طرف، بعد موانع رو برطرف بکنید، موانع رو که برطرف کردید این صلح ایجاد میشه، این ارتباط ایجاد میشه. این نحوه رفتار، این شاکله، این خلق جذابیه. این جذابیت مال اخوت ایمانی و اخوت دینی و اسلامی. این یک نکته. یک نکته دیگه این که طبیعت انسان مؤمن که میخواد مبنای ارتباط و اخوت باشه، طبیعتش اینه که میفرماید این انسان مؤمن انیسه و مأنوسه. اینکه این انسان در روایت داریم که المؤمنون الف مألوف، انسان مؤمن هم اهل الفت با دیگرانه، الف مألوف، هم دیگران هم با او انس و الفت میگیرن، هم خیلی با دیگران به تعبیر امروزیش گرم میگیره، ارتباط برقرار میکنه، دیگرانی هم دوست دارن باش گرم بگیرن، دیگرانی هم خیلی دوست دارن باش ارتباط برقرار بکنن. لذا فرمود المؤمنو الفون مألوفون متعطفون، خیلی هم اهل عاطفه است، خیلی عاطفیه، خیلی عاطفیه، هم دوست داشتنیه، هم دیگران رو دوست داره. این حالت فوق العاده جذابیت ایجاد میکنه. اینکه انسان اهل الفت با دیگران باشه، دوست داشته باشن دیگران ببیننش. که وقت شنیدید دیدید میگن آقا اصلا انسان لذت میبره با فلانی بشینه، لذت میبره از همنشینی با فلان کس. او مثلا خودش وقتی بهش میگن که ارتباطت با دیگران، او لذت میبره از ارتباط با دیگران، لذت میبره خود او. اصلا این که انیسون معنوسه، الفون معلوفه، این که هم خود او اهل الفت گرفتنه. یه وقتی یه کسی رو مثلا میگن، میگه آقا من اصلا حال و حوصله هیچ کس رو ندارم، اصلا با دیگران رغبت الفت گرفتن نداره، میگه حال و حوصله کسی رو ندارم، حال و حوصله این که کسی رو ببینم،
حال حوصله این که برم به کسی سر بزنم، حال حوصله این که با کسی ارتباط برقرار بکنم ندارم. اصلا این روحیه الفت نداره. یا بالعکس از دیگران میپرسن، میگن شما نسبت به این شخص چه حالی دارید؟ میگن که اصلا ما هیچ رغبتی نداریم با این شخص ارتباط برقرار کنیم، حال و حوصله شو نداریم. دیگران میگن حال و حوصله شو نداریم، یعنی نه خود او اهل الفت گرفتنه، نه دیگران هم حاضرن باش الفت بگیرن. این اصول اولیه اخوت و برادری رو نداره، ابتداییات، که بعد وقتی اصول اولیه اخوت و برادری رو نداره یعنی اصول اولیه ایمان رو فاقده. وقتی یک کسی مکانیزم اخوت رو ازش بگیرید یعنی فی الواقع این ایمانش مخدوشه، ایمانش مشکل داره، باید بره ایمانش رو درست بکنه و ضعف و اشکال ایمانش رو پیدا بکنه که بعد این ضعف و اشکال الفت رو حل بکنه. یعنی انسانی که در الفت گرفتن با دیگران مسئله داره، این مسئله ایمانی داره. انسانی که دیگران در الفت گرفتن با او مسئله دارن، در الفت گرفتن با او، این اصلا میگن آقا این آدم اصلا نزدیکش نشو، از فاصله دور دورا دور بهش یه سلامی بکن، یه چنین وضعیتی میشه. بعد حالا اون جمله آخرم که متعطفان، حالا این متعطفان از باب این که خیلی اهل انعطافه، خیلی عطوفت داره، خیلی محبت داره، این چنین ویژگی و این چنین خصوصیتی داره. اینم یک مسئله. یک مسئله دیگه در خصوص تعادل در جذب و دفع، تعادل در جاذبه و دافعه داره. در یک تقسیم بندی کلی گفته شده که بعضی از انسان‌ها فقط جاذبه مطلق داشتن رو پسندیده می‌دونن. حالا چون بحث ما هم جذابیته که مثلا به دنبال جذابیت و تأکید بر این معناست، بعضی ممکنه تلقی این معنا رو بکنن، بگن چقدر خوب آدم فقط جذاب باشه، فقط جاذبه داشته باشه، که بعد اون شاعرم میگه که چنان بانی کبد خو کن که بعد از مردنت عرفی، مسلمانت به زمزم شوید و هندو به سوزانت. میگه اینقدر سعی بکن جاذبه داشته باشی، جاذبه مطلق باشی، که اگر توی هندوستان مردی اینقدر دوست داشته باشن که از شدت دوست داشتن این جنازه ای رو خیلی دوست دارن میسوزوننش، یه اینقدر دوست داشته باشن که وقتی میمیری خلاصه خیلی آتیش بریزن روت حسابی بسوزوننت از شدت محبت، اگر در بلاد مسلمین مردی از شدت محبت و دوست داشتن با آب زمزم غسلت میدن. چنان با نیک و بد خو کن، با بدا خوب باش، با خوبا خوب باش، چنان با نیک و بد خو کن که بعد از مردنت عرفی، مسلمانت به زمزم شوید و هندو به سوزانت. اینجوری باش. یا به تعبیر مثلا معروفی که منتسب میکنن این تعبیر رو به مسیحی ها و به مکتب مسیحیت، میگن اگر مثلا یک کسی یه توگوشی بهت زد، شما اون طرف صورتت رو هم بهش تقدیم بکن، بگو مثلا یکی هم اینجا بزن. هر امری رو با محبت جواب بده، هر چیزی رو با محبت جواب بده، اصلا هیچ کس ازت رنجیده نشه. و به یه تعبیرم امروز باب شده این موضوع اسلام رحمانی، که خدا چقدر ارحم الراحمینه، خدا چقدر بخشنده است، خدا چقدر همش عالم 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 رحمت، همه چی رحمته، کلهم اجمعون، اینجوریه وضعیت. خب این یه مدل جذابیت صرف. یه مدل دیگه، یه عده‌ای حالا هستن یه چنین رویه هم دارن، یه چنین اعتقادی هم دارن که اینها دافعه صرفن، نه با کسی ارتباط میگیرن، نه به کسی محل میذارن، نه کسی رو تحویل میگیرن، نه کسی رو قبول دارن، خودشون کل فل کلن، یعنی تمام سر تا سر وجودشون دافعه است، اخلاقشون، رفتارشون، برخوردشون، منششون، روششون، که همه سعی میکنن تجنب بکنن، اجتناب بکنن از این افراد. میگن آقا به کسی نباید رو داد، به کسی نباید شو اینو این کار، این رو رو بدی رودار میشه، او رو اون کارو بکنی اینجور میشه. خیلی بایستی محکم و خشک و عرضم به حضور شما تعریف شده برخورد بکنی که مثلا شما به اون روالی که خودت دلت میخواد مدیریت بکنی زندگیت رو. یه عدم اینجوری هم دافعه صرف هم. هیچ جذابیتی نداره، بقول معروف که اصلا با یه من اصلا هم نمیشه خورتشون داد، یه چین وضعیتی داره. یه شق سومی هستن که اینها نه جاذبه دارن نه دافعه دارن، خونسای خونسا، بی خاصیت بی خاصیت، نه کسی دوستشون داره، نه کسی بدش میاد ازشون، نه کسی باشون ارتباط برقرار میکنه، نه کسی اصلا هیچ واکنشی. این افراد میخوای ببینیم مثلا اینها یه معیاری دارن، یه ملاکی دارن، یه قاعده ای دارن، هیچی ندارن. یعنی هیچ خاصیتی، هیچ خاصیتی، هیچ خاصیت ایجابی یا سلبی ندارن اصلا این افراد، هیچ خاصیتی. این هم یه قسم، لذا نه کسی رو راضی میکنن، نه کسی رو ناراحت میکنن، نه کسی رو، حالا شاید اینا یه قلیلی باشن که چنین شد. این سه قسم از انسانها، خب سه قسمش قسم به اصطلاح اقسام ناقصی. یه قسم چهارمی میاد، این قسم چهارم قسم درستیه، ولی درست به معنای این که یه سر طیفش خیلی درسته، یه سر طیفش خیلی غلطه. انسانهایی که هم جاذبه دارند هم دافعه دارند، این درسته، هم جاذبه دارند و هم دافعه دارند. اون سر طیفش که غلطه اینه که جاذبه بد دارند، دافعه بد دارند. اون سر طیفش که درسته جاذبه خوب دارند، دافعه خوب دارند. این که درسته خوبها رو جذب کردن، خوبیها رو جذب کردن، با خوبی ها ارتباط برقرار کردن و با خوب ها ارتباط برقرار کردن، این که بدها رو دفع کردن، بدی ها رو دفع کردن، بدی ها رو نپذیرفتن، این طیف درست قضیه است، این مطلوبه و طیف درست. اون طرفش که گفتیم خیلی منفیه، اون طرفیه که خوب ها رو دفع کردند، بدها رو جذب کردند. بعد در آیات قرآنی داریم که یه عده‌ای جنبه حیوانی پیدا می‌کنن، کل انعام میشن. من به نظرم اون سه تا بخش اول کل انعامن، اونایی که فقط جاذبه دارن، یا اونایی که فقط دافعه دارن، یا اونایی که نه جاذبه دارن نه دافعه دارن. اصلا اینا از مرز انسانیت خارج میشن. انسانی که فقط جاذبه داره، فقط جاذبه داره، این منافقه، آدم صافی نیست. این یک لایه از نفاق در وجودشه، یعنی حتی نسبت به کسی که ملاحظه هم داره بروزش نمیده، اشکالی از یک کسی میبینه، خطایی میبینه، نقصی میبینه، هیچ بروزی نمیده که مثلا نسبت بهش او را هدایت کنه، راهنمایی کنه، دستش رو بگیره، کمکش بکنه. این یه سطح از حیوانیت. یه سطح دیگر از حیوانیت مثل یک حیوان درنده‌ای که همه رو دفع میکنه، همه رو فراری میده، اینم یه سطح از حیوانیت. یه سطح دیگری که اصلا هیچ خاصیتی نداره، هیچ فایده‌ای نداره، نه این طرفی نه اون طرفی، اینم یه سطح از حیوانیت. این رو داشته باشید. حالا او دوتا قسم آخری که گفتیم، این سر طیف تا اون سر طیفه، در این که جاذبه دارن و دافعه دارن، اونیش که جاذبه بد داره، فقط بدی ها را جذب میکنه و فقط خوبی ها را دفع میکنه. این مصداق این آیه شریف است که اون سه قسمی که عرض کردم کل انعام بل هم اول اینها هستن که از حیوان هم بدترن، که هرچی خوبیه اصلا حرف خوب رو نمیفهمه، رفیق خوب رو نمیفهمه، ارتباط خوب رو نمیفهمه، حرف بد رو نمیفهمه، ارتباط بد رو نمیفهمه، اشکال رو متوجه نمیشه. این بل هم اول از حیوان هم بدتره این موجود. یه قسم میمونه از این پنج قسم، یعنی اون سه قسم یک اتفاق به علاوه این قسم چهارم، یه قسم پنجمی میمانه که این قسم پنجم که بر اساس تعادل و متعادل برخورد کردن با اونچه که باید جذب بشود و اونچه که باید دفع بشود. اینکه پیامبر در روایتی فرمودن حسب نقلی که شده یه روزی فرا میرسه که مردم امر به معروف و نهی از منکر نمی کنن و خیلی متعجب شدن مردم اطراف پیامبر که مگر امکان داره یه روزی برسه که مردم امر به معروف و نهی از منکر نکنن، یعنی به خوبی ها دعوت نکنن، از بدی ها حذر ندن، پرهیز ندن دیگران رو، بلکه فرمودن که بلکه بدتر از این میشه. چند بخش داره این روایت تا میرسه به اینجا، بلکه یه روزی فرا میرسد که مردم به منکر امر میکنند، از معروف نهی میکنند، که اصلا دیگه مردم اون زمان انقدر متحیر شدن که این چه زمانیه، این چه زمانیه که انسان به اینجا میرسه که به منکر امر بکنه، این کار بد و بگه خوبه و انجامش باید بدید، و این کار خوب رو بگه بده و از کار خوب نهی بکنه. حضرت فرمود یه روزی اینجوری میشه. حالا اینکه امر معروف نهی از منکر نمی کنن هیچ، بی تفاوتن هیچ، نه بلکه خیلی بدتر و بدتر چنین اتفاقی میفته. این جذابیت در تعادل جاذبه و دافعه اتفاق میفته. وقتی انسان در ارتباطات جذب و دفعش متعادل، انسان جذابیه. وقتی انسان در ارتباطاتش متعادل نیست، انسان جذابی نیست، یعنی جذبش بی‌ضابط است، دفعش بی‌ضابط است، یا مثلا نه جذبش نه دفعش با هم دیگه اصلا هیچ قاعده ای نداره، یا جذب و دفعش خلاف قاعده است، این انسان هیچ جذابیتی نداره، هیچ کشش متعادلی به سمت این انسان اتفاق نخواهد افتاد. لذا حتی یه جایی که مقایسه شده جود با عدل، در مقایسه جود با عدل گفته شده که جود بهتره یا عدل بهتره، بخشش مطلق، بخشیدن، عرضم به حضور شما دست و دل باز بودن، از همه چی گذشتن، خب مفصل مثلا جود، یا عدلی که اینکه هر چیزی در موضع خودش باشه، هر چیزی در جای خودش گذاشته بشه. یه بحث مفصلی مرحوم شهید مطهری دارن در این خصوص در کتاب عدل الهی که یه مقایسه میکنن با مسئله جود و عدل. میگن بله جود خیلی خوبه، جواد بودن و جود داشتن و بخشش بی حساب و بی کتاب و اینها خیلی خوبه، ولی وقتی که امر دائر بشود به این که ما مجبور بشویم یک کدوم را انتخاب بکنیم، عدالت ترجیح داره بر جود. اگر ما امکان برامون باشه بدون به هم زدن قواعد عدالت جود و بخشش رو ساری و جاری بکنیم مطلوبه، در این معنا حرفی نیست، ولیکن وقتی امر دائر می شود ترجیح با کدام؟
خب
وقتی که رفاقت درست باشه در چنین اتفاقاتی هم جذابیت خودش رو از دست نمیده. وقتی ارتباط حقیقی باشه و جذابیت‌هاش واقعی باشن، حتی اگر یک چنین موجباتی برای دفع هم مثلا محقق بشود دفعی صورت نمیگیره. حتی اون دفعهای ظاهری یا مواجهه های ظاهری هم اتفاقا باعث جذب بیشتر میشه، اشتداد در جذب ایجاد میکنه حتی اگر برخورد هم بکنه. یه جمله ای من در یک فیلمی یا سریالی 20 سال قبل در این فیلم دلیران تنگستان پخش میکردن، خیلی برام، یعنی از کل این داستان این فیلم این جمله شاید مهمترین درسی بود که من از این برنامه گرفتم. یه کسی بود، دکتری بود، رفیق این رئیس علی دلواری بود، انگلیسی‌ها تطمیعش کردن که جذبش بکنن، میخواست خیانت بکنه به رئیس علی دلواری. رئیس علی دلواری متوجه شد در یه شرایطی یه تو گوشی محکمی به ای زد، بعد این جمله رو گفت، این جمله شاهد بحث منه، بهش گفت که چک رئیس علی بهتر از نوازش انگلیسی هست. گاهی وقتای کسی نوازشت میده ولی این نوازشه به نفعت نیست، به ضررت. گاهی وقتای کسی باید برخورد میکنه ولی این برخورده این سود و منفعت برای تو. این که معیار و ملاک‌های جذابیت، حالا دشمن و شیطان تلاش می‌کنند که مدل جذابیت رو و مکانیزم جذابیت رو چطور به هم بریزن، قواعد جذابیت رو، اون هم فی نفسه می‌بایست مورد بحث قرار بگیره. ولیکن تعادل در جذابیت، این که دستگاه تشخیص جذابیت در وجود انسان درست عمل بکنه، به تعبیری که مقام معظم رهبری فرمودن که این دستگاه تشخیص انسان نسبت به دیگران و این دستگاهی که تطبیق میده، دستگاه وجودی انسان که خوب و بد و تشخیص میده، که حالا این رو نسبت به مسئولین یه تعبیری آقا داشتن نسبت به این مسئله. نکته بعد موضوع جذابیت های مادی و جذابیت های معنوی. در جذابیت های مادی یه بخشی از جذابیت ها ناظر به رفتاره، یه بخشی از جذابیت ها ناظر به گفتاره. میگن طرف خیلی خوش زبانه، خیلی زبان لینی داره، زبان جذابی داره، تیکه نمیندازه، سر کار نمیذاره، دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه، فحش نمیده، زبان جذابی داره، زبانش تلخ نیست. یکی از مکانیزم های مهم، همه اینا هم روایت داره که برادر مؤمن لسانش لسان جذابیه، لسانش لسان احترامه. وقتی میخواد یه کسی رو مخاطب قرار بده با چه لسانی، با چه عباراتی، با چه کلماتی، حتی خیلی اوقات میگن آقا سعی کنید شما افراد رو به کنیه صدا بکنید، نه حتی به اسمای متعارف و معمول صدا نکنید، یعنی با یه عنوانی صدا کنید محترمانه، که نوع عنوانی که برای فرد به کار میبرید، در نوع استدلالتون، در این که صدا بالا پایین، نوع مثلا کلماتی که به کار برده میشه، توی تیزی حرف زدن، توی رعایت ادب زبان، این فوق العاده جذابیت ایجاد میکنه. یعنی حتی خیلی جا میان مهارت‌هایی رو بیان میکنن، اصلا مهارت گفتگو، اینکه انسان چه نکاتی رو در گفتگو باید رعایت بکنه به عنوان مهارت‌های گفتگو، مهارت‌های کلامی، مهارت بیان. این غیر از بحث مهارت منبر و خطابه و غیر ذلک، نه اصلا مهارت‌های حرف زدن. اینا یه مدل بحث‌های مهارت‌های متعارف اجتماعی که امروز باب شده. ما در مجامع روایمون هم مفصل راجع به جذابیت‌های کلامی و گفتاری به عنوان یکی از اصول اخوت، به این که در بین برادران ایمانی تو نوع تعابیر، کلمات، عبارات که انسان به کار میبره چطور باید حرف بزنه، این یه بخش. یه بخش دیگر از مسائل مادی جذابیت‌های رفتاریه. اینکه انسان در رفتارش چطور به دیگران احترام میذاره، چطور ادب رو رعایت میکنه. عرضم به حضور شما تکبر نداره، غرور نداره، نسبت به دیگران فخر فروشی نداره، دیگران رو تحقیر نمیکنه، برخورد نمیکنه، اذیت نمیکنه، آزار نمیده تو رفتار. یعنی کل طیف رفتار، یعنی کلن به لحاظ رفتاری جذابه. یعنی خیلی خوش رفتاره، دید برای اون میگن خیلی خوش زبانه، یکی رو میگن خیلی خوش رفتاره، رفتارش جذابه. اصلا وقتی که رفتارش رو افراد تصور میکنن، جذب رفتارش میشن، جذب برخوردهاش میشن، رفتار جذاب دار. این در بعد مادی که جنبه های معنوی هم میتونه پیدا بکنه. یه بعد دیگری در جذابیت های معنوی، این شق دوم میشه، جذابیت های معرفتی و جذابیت های قلبی و دلیه. در جذابیت های معرفتی میگن طرف خیلی خوش فکره، خیلی خوش فکره، خیلی خوش ذهنه، خیلی مثبت نگره. اصلا مدلش مدل این نیست که مثلا بیاد مثلا سوء ظن و گمان بد و ذهنیت بد، و مدلش مثلا اینجور نیست. خیلی خوش فکره، خیلی خوش ذهنه. خب این جذابیت های معرفتیه. بعضی ها مثلا اصلا خیلی منفی بافن، خیلی مثلا همیشه از یک زاویه و از یک نگاه بدی به مسائل نگاه میکنن. اولین احتمالی که میدن مثلا این که دیگرانی میخوان توطئه کنن، دیگرانی برنامه بدی دارن، دیگرانی اصلا کمتر شده، کمتر میشه که مثلا یه گمان خوب ببره. بناش رو برای این گذاشته که مثلا الزاماً گمانش، ذهنیتش، فکرش همش در یک شرایط منفی باشه. این که دیگرانی نسبت به اون نظر بد دارن، دیگران دارن براش توطئه میکنن، دیگرانی چه نمیتونه ذهنیت خوبی داشته باشه، یا اساساً افکار و عقایدش افکار و عقاید منفیه. این یه بعد قضیه است. یه بعد دیگر قضیه در بحث قلبه. میگن طرف خیلی خوش قلبه، خیلی خوش دله، آدم بد دلی نیست. این قلب که اصطلاحاً اون چیزی که جذابیتی که در قلب شکل میگیره، از یک شوقی شروع میشه، به یک حب میرسه، بعد به یک عشقی میرسه. این معنا وقتی که میرسه به یک جذابیتی که منتها الیه حبه، که اون یک ارتباط عاشقانه است، دیگه متعلقش امر مادی نیست، متعلقش فراتر از یک امر مادیه. لذا اون شاعر میگه که عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. یعنی یه کسی که فکر میکنه حالا مثلا یه جذابیتی داره، عاشق او شده، با او مثلا یک ارتباط وثیقی برقرار کرده، ولی متعلق این عشق چیه؟ متعلق این حب و متعلق این ارتباط چیه؟ اگر یه امر مادی باشه، یه امر مادی، حالا یه امر مادی گاهی وقتا حلاله، گاهی وقتا حرامه. یعنی خود امر مادی دو بخش میشه، به یک امر مادی حلال، به یک امر مادی حرام. یه لذا مثلا میگن که حب انسان به مثلا زن و فرزند و مسائل حلال زندگی خودش، میگن این هم چیه؟ این بهش عشق گفته نمیشه، این بهش شهوت اطلاق میشه، ولی شهوت حلال. شهوت حلال داریم، شهوت حرام داریم. وقتی که متعلق عشق انسان یک امر حرام میشه، میشه شهوت حرام. وقتی متعلقش یک امر حلاله، میشه شهوت. مثلا به منظره زیبایی علاقه پیدا کرده، به یه درختی، به یک ارزم به حضور شما، به یه امر حلالی علاقه پیدا کرده، خوشش آمده از این مسئله، از این شی، از این، این میشه یه شهوت، ولی شهوت حلال. حالا میتونه این شهوت به یه بعد دیگری، یه کسی به یک امر حرامی التجا پیدا، میشه شهوت حرام. عشق چیه؟ عشق شهوت نیست، چون اصلا متعلق عشق یک امر مادی نیست. متعلق عشق مجازن گفته میشه، حالا توی عرف امروز گفته میشه آقا فلانی عاشقه، فلانی عاشق مثلا زن و بچه‌شه، فلانی عاشق همسرشه، فلانی عاشق مثلا فلان ارزشه. این مجازن اطلاق میشه، این کلمه عشق به این امر. بلکه حقیقتا متعلق عشق یک امر غیر مادیه، اون چی که متعلق عشق به معنای حقیقی کلمه، چون در یک ارتباطی که یک ارتباط عاشقانه است، یک ارتباط حبیه، منتها الیه حبیه، عاشقانه به وجود میاد، عوامل مادی مخلن، عوامل مادی مانع این معنا میشن که یک عشق ثابت کامل و جامعی شکل بگیره. بله، میگن در همین ارتباط حبی مادی که گفتیم مجازن اطلاق عشق بهش میشه، میتونه این رابطه به یک حدی برسه که مسائل مادی دیده نشن، ارتباطات مادی دیده نشن، افراد چنان پیوند روحی، قلبی، عاطفی، دلی، فکری با همدیگه بخورن که اصلا فراتر از این روابط مادی میشه. بله، اون موقع میشه عشق درست، اون موقع میشه عشق حقیقی و عشق واقعی، که دیگه اون نوع از عشق چنان جذابیتی داره و اینقدر زیباست و اینقدر جذابه که حلاوت اون نوع رابطه با هیچ رابطه مادی و با هیچ انگیزه مادی قابل مقایسه نیست. لذا عشق به تربت امام حسین، عشق به ذریح امام حسین، عشق به گنبد و بارگاه امام حسین یه سطحی از حب و عشق مادیه، ولی اگر عمق معرفت و عمق حب و عشق به یه مرحله ای برسه که از این جنبه های مادی فراتر بره و به حقیقت این تربت و به حقیقت این گنبد و بارگاه منتهی بشود، این جذابیت نهایت جذابیته و این نوع ارتباط نهایت ارتباطه و منتها الیه، یک ارتباط جذاب عاشقانه است که فی الواقع اون وحدت ارتباطی و اتحاد ارتباطی به وجود میاد. لذا حتی در تعبیر این که این کلمه عشق از چی گرفته شده، این مربوط به یک درختیه، یه نوع پیچکه، بهش میگن عشقه، این تو جنگل ها در میاد این پیچک. بعد این پیچک یه خاصیتی داره، دور یه درختی که میپیچه انقدر شدید دور این درخت میپیچه، حیات مادی این درخت رو ازش میگیره. خاصیت این پیچکه اینه، یعنی یه جوری میپیچه دورش، حیات مادیش رو ازش میگیره، باش یک وحدت حقیقی برقرار میکنه. از این، از اونجا این نشأت گرفته شده که مثلا وقتی گفته میشه آقا این عشق، عشق حقیقی فراتر از ارتباط مادیه، تازه مخل ارتباط مادیه، و بلکه مثلا ارتباط مادی رو از یک مستوای خیلی خاصی بالاتر میبره، به یک ارتباط خیلی متفاوتی میرسانه. این که مثلا فرد به یه حدی میرسه که مثلا بهش میگه من حاضرم جانم رو فدای تو بکنم، به ابی انت و امی، این که من همه وجود و زندگی و همه هستی خودم رو دیگه، عزیزترین کسان من پدر و مادرم هستن، پدرم، مادرم، خودم، همه فدای شما، این که هر سرمایه مادی که دارم، همه سرمایه های مادی خودم رو حاضرم فدا بکنم، این چه سطحی از جذابیت ایجاد شده بود در این ارتباط؟ چه حدی از جذابیت؟ یعنی ما چه نمره ای از جذابیت بخوایم به این ارتباط بدیم؟ چه فواید، آثار و برکاتی بر این نوع از جذابیت مترتبه؟ لذا حالا میگه شما ببینید این ارتباطاتی که منشأش اخوت ایمانیه یک چنین جذابیتی داره. یعنی رابطه های ایمانی، اخوت ایمانی از یک چنین حدی از جذابیت برخورداره که شما وقتی با یک برادری ارتباط ایمانی برقرار میکنی، با یک انسانی ارتباط ایمانی برقرار میکنی، اینقدر جذابه که اصلا مزایق مادی و مسائل مادی و موانع مادی و اصلا این مسائل درش مطرح نیست. ولی اگر اینجور نباشه، اونچه که مخل به این معناست، لذا مسئلهی گفته شده که نفاق چون دورویه، نفاق دورویه، یک دلی نیست، یک دستی نیست، مخل به رابطه اخوت و برادریه. و در اون روایت که فرمود ان تکون علانیته، ان تکون سریرته و علانیته لک واحده، ظاهرش و باطنش با تو یکی میشه. منافق کسیه که ظاهر و باطنش با تو یکی نیست. لذا به خاطر همین میگن نفاق مخل به فطرته، مخل به حقیقت انسانیت. نفاق از کفرم بدتره، مخل به حقیقت انسانیه، چون فطرت انسان اقتضا میکنه در رابطش با دیگران بخواد انس بگیره، انسه وقتی اتفاق میفته که طرف ظاهر و باطنش با شما یکی باشه. وقتی ظاهر و باطن یکی باشه، انسه به معنای حقیقی کلمه اتفاق میفته. ولی اگر این یکی نباشه، این انسه به معنای حقیقی کلمه اتفاق نمیفته. لذا مثلا میبینید یک کسی میگه به دلم نمیشینه این طرف، جذاب نیست برای من، به دلم نیفتاده، نمیتونم باش ارتباط قلبی برقرار بکنم. میگن که چون این یه جای رابطش خرابه با یه جایی، بعد شما میخوای ارتباط قلبی باش برقرار بکنی، ارتباط قلبی همه مکانیسم ارتباط قلبی دست شما نیست، بخش قابل توجهی از مکانیسم ارتباط قلبی تابع اراده شما نیست، تابع اراده دیگریه. لذا فرمود من اصلح بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الناس. کسی که رابطه خودش رو با خدا درست میکنه، خدا هم رابطه مردم رو با او درست میکنه. یعنی که دل مردم دست خداست، دل تو هم دست خداست. تو رابطت رو با خدا درست بکن، ناخودآگاه این جذبه. گاهی وقتا هم شنیدیم تو عرفیات هم هست، میگه طرف رو دوستش دارم، خوشم میاد، یک علاقه قلبی و یه جذبه قلبی نسبت بهش دارم. گاهی وقتا هم نمیدونه چرا، اصلا خیلی هم باش از نزدیکم خیلی مراوده نداشته، خیلی هم باش آشنایت نداشته، ولی یه چنین ارتباطی برقرار شده. این که می فرماید من اصلح بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الناس، این از یک طرف. یا این که فرمود الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یه عده‌ای رو خدا یه جذابیت ایجاد میکنه براشون، یه محبت ایجاد میکنه. اینا یه کارایی میکنن نه برای جذابیت، یه کارایی میکنن نه برای اینکه جلب نظر بکنن، بلکه دارن یه کار دیگه‌ای میکنن. اصلا اینا دارن جلب نظر خدا رو میکنن، ایمان آوردن، عمل صالح دارن انجام میدن، اینا یه کار دیگه‌ای دارن انجام میدن. از اون طرف خدا میاد چه کار میکنه؟ این که سیجعل لهم الرحمن ودا، خدای متعال ود و محبتشون رو در دل دیگران قرار میده، دیگران مجذوبشون میشن، دیگران مجذوبشون میشن. میبینید این همه آدم نسبت به عرضم به حضور شما، مثلا امام عاشقن مجذوبن، خیلی ها امام رو ندیدن، ارتباط ندارن، چه زمان خودشون چه بعد از این همه آدم عاشق رهبری هستن از جذابیت ها و از عشقهای واقعی. این یک ارتباطاتی اتفاق میفته فراتر از یک ارتباطات ظاهری کلامی یا رفتاری شخصیه. گاهی وقتا در ارتباطات شخصی مثلا میگن به طرف احترام بذار، احسان بکن، کمکش بکن، عرضم بود مدیونش بکن، بهت مثلا علاقه من بشه. یه بود یه وقتی اصلا یه چنین چیزی نیست، شما یه کسی خیلی با شما فاصله داره، اصلا با شما امکان ارتباط طرفینی نداشته، ولی شما دوستش دارید، شما دوستش دارید، بهش علاقه دارید، جذابه برای شما فوق‌العاده. او چه مکانیزمی رو داره اعمال میکنه که این اتفاق داره میفته؟ با چه قواعدی داره دل شما رو تسخیر میکنه، فکر شما رو داره تسخیر میکنه، ارتباطات شما رو متوجه خودش کرده؟ کرد کردیم بازم این دو بعد داره، مثل اون بحث جاذبه و دافع، یه بعد ایجابی داشت یه بعد سلبی داشت، حسب بعد ایجابی یا سلبیش بر همون اساس و حسب اون قواعده جذب و انجذابی که عرض کردم خدمتتون. یه ابعاد دیگری هم این بحث داره در خصوص جذابیت واقعیت و جذابیت حقیقت، اینکه واقعیت ها چطور جذابن، اینکه حقایق چطور جذابن، و اصالت در جذابیت واقعیت هاست یا در جذابیت حقایق. اینا مثلا دو تا اتفاقن یا قابل تطبیق هستن قابل تطبیق نیستن، بحثایی که انشالله میشه در فرصت های دیگه، عمری باقی بود به حول قوه الهی انشالله دنبال بشه. خدای ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان، تا از ما راضی و خوشنود نشدی از این دنیا مبر. رو حضرت امام عالی است متعالی بگردان، رهبر معظم انقلاب معید است بر تأییداتش بیارز. الى ارواح الشهداء والمؤمنین و من مات على ولایت امیرالمؤمنین، رحم الله من یقرأ الفاتحة مع السلامة.